بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روایت از امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه است، حضرت می‌فرمایند الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی کأنه قد غفر. حذر کنید، حذر کنید، به خدا قسم خدا پوشونده تا اونجایی که گویا بخشیده. که خب اشاره داره به صفت ستاریت خدای تعالی که آدم حواسش باشه از این صفت ستاریت خدا سوء استفاده نکنه. خدا گناهان بندگانش رو میپوشونه، بندش رو رسوا نمیکنه، خدا به این زودی ها رسوا نمیکنه، مهلت میده، رسوا نمیکنه، مخفی میکنه گناه بندگانش رو، آبروی بندش رو حفظ میکنه. خدا این لطف و رحمت خدا موجب نشده که انسان عرض کنم خدمتتون که بیشتر گناه بکنه، بیشتر خلاف بکنه و خلاصه دیگه کاسه صبر خدا رو لبریز بکنه. و یه وقت هم فکر نکنه آدم این که خدا پوشوند و آبروش نبرد گناهش هیچ تأثیر نداشت. نه، گناه گناهه. لذا انسان توجه داشته باشه که هر خطایی هم از این سر میزنه باید جبران کنه. جبرانش هم به توبه و استغفاره، به صرف این که خدا پوشونده و منم خلاصه بیخیالش بشم و فراموش بشم، کار تمام. فراموش کنم کار تمام نیست. باید انسان نسبت به خطاهای خودش، نسبت به نافرمانی های خودش استغفار کنه و توبه بکنه و افراط هم نکنه، که بالاخره صبر خدا هم حدی داره. یه جاهایی میرسه که دیگه عرض کنم خدمتون که ظرفیت این که خدا مستور کنه یه عبد رو تمام میشه و پیش میاد دیگه خدای تعالی وقتایی هم رسوا میکنه. خدای تعالی انشاءالله به همه ما توفیق بندگی و توبه و استغفار مرحمت بفرماید به فضلی و مندی و کرمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رفقا، بحث مسئله 13 در مورد غنا هست. غنا، عنوانی که مرحوم شیخ بردن الغناء لا خلاف فی حرمتهی فی الجمله. غنا هیچ اختلافی نیست بین علما در حرمتش فی الجمله، یعنی اصل حرمت غنا هیچ نزاعی درش نیست. منتها همین صحبت سر امتداداتش هست که تا کجا حرامه، کدوم افرادش در چه صورت، در چه صورتی حرامه. سر این نشه مناقشه است بین بزرگان، مباحثه است، ولی اصل حرمتش هیچ مناقشه‌ای سرش نیست. عرضم به محضرتون که اینو عنایت داشته باشید، اون غنایی که محل کلام بوده بین بزرگان که توی فقه هم عنوان کردن و در موردش صحبت کردن، عرض کنم خدمتتون که از مقوله کیفیت الکلامه. خوب دقت کنید، در ادامه باش کار داریم. خب از مقوله کیفیت الکلامه. ببینید، من یه کلام دارم، زیدون قائمون، یه کیفیت الکلام دارم که این زیدون قائمون رو چجوری تلفظ کنم، چجوری ابراز بکنم. خب غنا از مقوله کیفیت الکلام، اون غنایی که در ذهن فقها بوده، از مقوله کیفیت الکلام، نه از مقوله خود کلام. خب لذا ما با چی کار داریم؟ با کیفیت ادا کار داریم، با مضمون کار نداریم تو بحث غنا، یعنی اون چیزی که در نظر فقها بوده. خب مرحوم شیخ این مقدمه در نظرتون باشه تا برسیم از این استفاده بکنیم بعداً. الغناء لا خلاف فی حرمتی فی الجمله ول اخبار و بها، یعنی به حرمتهی مستفیزتون، روایاتی که ازش حرمت غنا استفاده میشه روایت مستفیزهی هست، به حد تواتر نمیرسه، ولی به نفر حد استفاده قطعا به حد استفاده میرسه، یعنی شهرت و شهرت عظیمهی هم هست، شهرت روایی داره، شهرت روایش هم شهرت عظیمهی هست. البته ود دافل ایزاه تواتر ها، مرحوم فخر المحققین در ایزاه ادعای تواتر کرده، روایت غنا رو ادعای تواتر کرده. خب مرحوم شیخ سه طایفه از اخبار حرمت غنا رو اینجا ذکر میکنن، اخبار زیادی داره، حتی سه طایفهش که هر سه طایفه هم روایاتی است که تفضیل آیه اومده، روایت تفسیریه، زیل آیه قرآن اومده، این سه طایفه رو در اینجا ذکر میکنن. انشاءالله در ادامه کلمات هم میرسیم، روایت دیگری هم میگن، ولی شروع کار سه طایفه از اخبار حرمت رو که زیل آیاتی از قرآن اومده ذکر میکنن ایشون. یکیش روایاتی است که در زیل آیه شریفه وجتن و قول از دور اومده، که روایاتی اومده این قول از دور رو تفسیر کرده به غنا. البته حال اینم یه بحث کلی است که روایاتی که میاد آیه قرآن رو تفسیر میکنه، این تفسیر یا تطبیقه، خب این تفسیر یا تطبیقه یه بحث مفصلی، اگر کسی علاقه داره مطالعه کنه، مرحوم علامه طباطبایی تو مقدمه المیزان، حالا یادم نیست مقدمه چندمشه، یه مقدمه خیلی قشنگی دارشون در مورد روایات تفسیریه. ادعای مرحوم علامه اینه که این روایات تفسیریه تفسیر نیست، نمیاد معنا رو بگه، معنا رو تبیین کنه، استظهار کنه، بلکه میاد چیکار میکنه؟ نوعاً، البته نوعاً روایت تفسیریه، جری و تطبیقه. میخواد بیاد بگه چی؟ بگه که این آیه در این مورد هم تطبیق میشه. خب لذا این روایاتی که میاد میگه قول از زور، روایت متعددی داریم که اومده، این قول از زوری که وجتن اون قول از زور در قرآن کریم اومده، سوره حج آیه 30، این رو تطبیق کرده بر چی؟ تطبیق کرده بر غنا، و حضرت فرمودن قول از زور که در این آیه اومده یعنی غنا. خب این معناش ببینید اگر قرار شد جری و تطبیق باشه دیگه منحصر در این نمیشه، قول از زور بر غنا امکان داره تطبیق بشه، بر کذب امکان داره تطبیق بشه، بر بهتان امکان داره تطبیق بشه، بر چیزهای مختلف امکان داره، بر سب فحش، بر همه اینا امکان داره تطبیق بشه. یکی از مصادیقش هم که آیه تطبیق میشه غنا هست. خب وشتن و قول از زور، منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر قول زور فی قوله تعالی وشتن و قول از زوره ففی صحیحت شحام، شحام زید شحامه که از عرض کنم روات عرض کنم خدمت ثقه و امامی هست و مرسلت ابن عبی عمر جناب محمد بن عبی عمر، بله؟ ساهرا همینطوره دیگه، آره شحم دیگه، قاعدتا همینطور باید باشه. و مرسلت ابن عبی عمر و موثقت عبی بصیر المرویات عن الکافی، که هر ستاش از کافی شریف هم نقل شده، مرحوم کلینی آورده، و روایت عبدالعلا که ایشون هم از رواته، که منتها عبدالعلا توثیق نداره، لذا میگن روایت عبدالعلا، عبدالعلا توثیق نداره، عن معان الاخبار مالنخبار مرحوم صدوقه و حسنت هشام، هشام والا نمیدم نگاه نکردم، هشام سالمی، هشام حکمه، المحکیه، هر دوشون سقط، المحکیه عن تفسیر القمی، هشام سالم و هشام حکم هر دو سقن، روایت شده حسنه به خاطر احتمالا راوی دیگری در سند بوده که تبدیل شده به حسنه، عن تفسیر القمی رحمه الله، تفسیر علی بن ابراهیم رحمه الله، تفسیر قول زوره بالغنا، عبارت اینطور بود دیگه، ببینید که این بله ففی، آره ففی صحیحت شخم، فی اینها خبر مقدم، تفسیر و مبتدای مؤخر، تفسیر و قول زور در آیه شریفه بالغنا، که عرض کردم دقیق‌تر بخوام بگیم تطبیق، این تفسیر نیست، خب تطبیق شده این قول از زوری که در قرآن کریم اومده بر غنا، که یکی از مصادیق قول از زور غنا هست. خب تفسیر عرض کردم اون مقدمه مرحوم علامه طباطبایی بحث قشنگیه، فرصت کردید بخونید اون. این یکی. دسته دوم، طایفه دوم از اخبار مستفیزه، ماورد مستفیزن، اینم باز مستفیزه، بی تفسیر لحو الحدیث، خب که لحو الحدیث اول سوره لقمانه، و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیوبلن سمیل الله، خب که بعدش هم چی هست؟ بقیه آیه رو نمیدونم، حفظ نیستم، یادم نیست، که خلاصه عذاب برش ثابت میکنه خدای تعالی برای کسی که یشتری لحو الحدیث لیوبلن سبیل الله، عذاب و عقاب ثابت می‌کنه که ازش حرمت هم در میاد. ورد مستفیزن فی تفسیر لحن الحدیث که ما فی صحیحت ابن مسلم، ابن مسلم و محمد ابن مسلمه، و روایت مهران ابن محمد، و روایت الوشا، و روایت الحسن ابن هارون، و روایت عبدالعلا از سابقه. اما روایت عبدالعلا که قبلا داشتیم در ضمنش در مورد لحن الحدیث هم اومده، یعنی غنا بر لحن الحدیث هم بر غنا تطبیق شده. این هم دسته دوم. طایفه سوم از اخبار ما ورده فی تفسیر زور، قبلی اشتنه بود قول از زور بود این آیه، والذین لا یشهدون از زور، خب دیگه قول از زور نیست، خود زور. فی قول تعالی والذین لا یشهدون از زور، خب بحث زوره، والذین لا یشهدون از زور کما فی صحیحت ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام تارتن بلا واسطه و اخرى به واسطت ابی الصباح الکنانی. این آقای محمد ابن مسلم خودش از اصحاب امام صادقه، لیکن این روایت رو دو تا نقل داره از این روایت، یه نقلش مستقیما از خود آقا شنیده، یه نقلش از ابی الصباح کنانی شنیده که ابو الصباح از امام صادق علیه السلام براش نقل کردن، لذا دو تا روایت شده. عرضم به محضرتون که بله، خب این سه تایپ روایت مرحوم شیخ این سه تایپ روایت که میارن یه مباحثه نسبت به این سه تایپ روایت میکنن، میگن که خب این سه تایپ رو عده ای از فقها بهش تمسک کردن برای اثبات حرمت غنا. خب منتها کسی امکان داره اشکال بکنه به فقها ها، به ایها الفقها ها، اون غنایی که مد نظر شما بوده و میخواستید حرمتش رو ثابت بکنید غناء از قبیل کیفیت الکلامه. منتها ظاهر این سه تایپ روایت اینه که غنا چی است؟ من مقولت الکلامه، نه من مقولت کیفیت الکلام. حالا چه جوری؟ ببینید میگن طایفه اولا را اگر دقت بکنید، خب گفتن قول از زوره، زور یعنی چی؟ یعنی باطل. قول از زور یعنی گفتن باطل یعنی گفتن باطل را، یعنی اون مقول باطله. خوب دقت کنید، مقول باطله، مقولم باطله ظهور داره در این که باطلون هوه، نه باطلون کیفیت و ادایی. دقت بکنید موقعی که میفهمند قول از زور، این زور چی است؟ مضاف الیه قوله که میشه مفعولش. قول از زور یعنی گفتن زور را، نه زورگویی کردن نیست، زورم یعنی باطل. خب گفتن زور را یعنی باطل رو انسان بگه. خب باطل رو بگه یعنی خود اون کلام باطل باشه یا کیفیت اون کلام باطل باشه؟ ظهور در این داره که خود اون کلام باطل باشه، نه کیفیت ادایش. چون اگر بخواد کیفیت ادا باشه کنه اسناد مجازی میشه، گفتن کلامی که خودش باطله، گفتن کلامی که کیفیتش باطله، این اینو اسناد مجازی میشه، خلاف ظاهره. ظاهر این روایت اینه که زور صفت برای خود کلامه، یعنی اون کلام کلام باطلیه. کلام باطلیه یعنی چی؟ یعنی محتواش محتوای نادرستیه، هیچ کار به کیفیت کلام نداره. خب امکان داره کسی اشکال بکنه که از این روایت حرمت اون غنایی که مد نظر شما بود که از مقوله کیفیت الکلام نوع آواز خوندن است، این اجنبی از اون مدعا است، یه چیز دیگه داره میگه این روایت. خب بله
شما واسه این اول شما متصالح متلهف بگیریم که بس خود مضمون کلام کاری نداریم؟
نه هیچ اشکال نداره. اتفاقا اگه دلیلی داشته باشیم، ببینید اگه دلیلی داشته باشیم که مضمون غنا در لغت، خوب دقت کنید این رو، غنا در لغت به کیفیت الکلام گفته میشه، اونی که در لغت هست، اونی که تو اذهان، غنا کیفیت الکلامه. منتها ظاهر این روایت اینه که به عرض کنم خدمتتون که این چیزی رو که داره میگه غنا هست از قبیل خود کلامه، نه از قبیل کیفیت الکلام، که نه یه بفرمایید یه قنای تعبدیه. این دقت بکنید، یه قنای تعبدی است، یه چیزی است که شارع مقدس این رو قنا دونسته. خب این رو غنا درسته و حرام هست، تو حرمتش هم بحثی نداری. خب فعلا اشکال اینه که شما دنبال این بودید که اون چیزی که در لغت بهش غنا گفته میشه اونو حرمتش ثابت بکنید. این آیات با توجه به روایت زیلش غنا رو به چی گفته؟ به ذات کلام گفته غنا و گفته که حرامه. خب فعلا اون چیزی که از این روایت استفاده میشه کلامی است که خود اون کلام غنا باشه. غنا باشه یعنی چی؟ یعنی حرف باطل باشه. خب فعلا در مورد کیفیت کلام چیه؟ اجازه بدید در ادامه درست میشه اینا، فعلا نگران نباشید. خب مؤیدش هم چیه؟ مؤید این که بله حرف شیخ این بود فقط یختشو فلستدلال به حاضر روایات به ظهور طائفت الاولا که چی بود؟ اشتنو قول از زور. خب وشه زورش هم گفتم خدمتون رفقا، از زور مفعولون به هست. خب از زور مفعولون به هست یعنی چی؟ یعنی مقول زوره. حالا مقولم زوره یه نکته، نکته دوم مقولم زوره احتمال داره خودش زوره یا کیفیتش زوره. زور در کدام داره؟ اگه بخوام بگیم خودش زوره اسناد حقیقیه، اگه بخوام بگیم زوران کیفیت و ادائه این دیگه اسناد حقیقی نیست، میشه اسناد مجازی. خب لذا چکار که ظهور داره در این که اولا مقول زوره و ثانیا مقول خودش زوره نه کیفیتش. بله ثانیه طایفه اولا بلکه طایفه ثانیه، نه تنها طایفه اولا بلکه طایفه ثانیه که چی بود؟ آیات زیل آیه لحو الحدیث. خب که لحو الحدیث طبیعتا لحو الحدیث هم عرض کنم خدمتتون که اونم باز دوباره لحو الحدیث هم در ادامه خودشون میفرمان دقیقه کنید، اونم ظهور داره در این که این غنا از مقوله چی هست؟ از مقوله کلامه نه کیفیت کلام. اون وجه استدلالش چیه؟ لحو الحدیث از قبیل اضافه صفت و موصوفه، یعنی اصلش چی بوده؟ الحدیث اللحو بوده ما اگر بخوایم بگیم الحدیث اللحو کیفیت و همشه اسناد مجازی به ساز القریه از ظالم اهلها، این اسناد حقیقی نیست. از ظالم موقعی که میگن حقیقتش نیست، صفت برای خود قریه باشه. خب بله ما قرینه داریم اونجا که از ظالم صفت برای چی است؟ برای اهل قریه است، ولی در ما نحنفی هیچ قرینه ای نداریم. الحدیث اللحو ظهور داره که اللحو صفت برای چیه؟ برای خود حدیثه، حدیث یعنی کلام، برای خود کلامه نه برای کیفیت کلام. اگر میخواست بگه که صفت برای کیفیت کلام باز میفرمود الحدیث اللحو اداؤه کیفیته نگفته، بنابراین چی؟ ظهور در اسناد حقیقی داره. الحدیث اللحو هوه، این هوه توی اللحو مستتره که برمیگرده به خود الحدیث، یعنی خود این کلامه لحوه، که اینم معناش میشه که محتوای کلام لحوه. بل ثانیه فی ان الغنا من مقولت الکلام خب لتفسیر قول زوره بهی. خب که حالا من لحو الحدیث رو خدمتتون عرض کردم، تو بعدا تو کلام خود شیخم میام و یعیده. خب این معیدم داره، این که بگیم که غنایی که حرامه از این ادله استفاده میشه، غنایی که حرامه من مقولت الکلام، معیدم داره. معیدش یعیده ما فی بعض الاخبار من ان قول الزور، یکی از روایات تفسیریه این مفادش اینه که قول از زوری که در قرآن کریم اومده اینه که ان تقول للذی یغنی احسنت، به کسی که غنا میخونه شما بگی چی؟ بگی احسنت. خب این احسنت رو از نظر مصداق قول از زوره، این احسنت خود مضمون و محتواش، این مضمون و محتوای نادرستیه، کیفیت ادایش کیفیت ادای نادرستیه، مضمون و محتواش. خب بنابراین اینم یه شاهده که قول از زور ناظر به مضمون و محتوا است نه ناظر به کیفیت. و یشهد له، شاهد بعدی اول یعیده ما فی بعض الاخبار، بعد یشهد، تعبیر رو عوض میکنن شیخ، اول میگن یعید و بعد میگن یشهد. یشهد الله و قول علی ابن الحسین علیه السلام فی مرسلت علیهم السلام فی مرسلت الفقیه الاتیه فی الجاریت التي لها صوتون. خب ازد اینجوری فرمودن، طرف یه جاریهی میخواد بخره که صدا داره، صدای خوبی داره، از حضرت سوال میکنه، حضرت فرمود لا به اصلا لبشتره ایتها. خب لا بحث اشکال نداره، لبش ترهیت ها و ذکرت کل جنه، بعد از اینکه خریدی تو رو به یاد بهش بندازه این جاریه مغنیه. خب یعنی حالا به یاد بهش هم بندازه به چه شکلی؟ یعنی حالا این یعنی شیخ میفهمن احتمال داره جزء فرمایش امام باشه، احتمال هم داره جزء فرمایش مرحوم صدوق باشه که این روایت نقل کرده. در هر دو صورت به درد ما میخوره، اگه فرمایش امام باشه که خیلی روشنه، اگه فرمایش صدوق هم باشه میفهمن که بالاخره صدوق از علمای صدر اول نزدیک به عصر معصومه، بالاخره ادبیاتش همون ادبیاته، ازش میتونیم کشف کنیم که این استعمال در اون زمان، در زمان صدوق و زمان متصل به عصر معصوم با دعای امام زمان متولد شده دیگه، در دوران غیبت صغرا با دعای امام زمان متولد شده صدوق. بالاخره کاشف از اینه که این استعمال لغوی برای غنا در اون زمان وجود داشته. خب ببینید فرمایش حضرت علی صدوق اینه، لا به اصل لبشتره تا فذکرت کل جنه، این اومده اینجوری یعنی چجور ذکرت کل جنه، یعنی به قرائت القرآن و زهده و الفضائل التي لیست به غنائن. دقت بکنید اینجا التی رو کنده اینا قید چیز گرفتن، صفت گرفتن برای قرآن و زهد و فضائل. خب که این قرآن و زهد و فضائلی که این زنه میخونه، جاری مغنی برای مولای خودش میخونه، اینا غنا نیست. خب حواستون باشه علتی رو برای قرآن و زهد و فضائل باید بگیرید، اگه علتی رو برای قرائت بگیرید داستان عوض میشه. این کسی که این رو به عنوان شاهد میگیره طبیعتاً علتی رو تو این عبارت صفت گرفته برای القرآن و زهد و الفضائل. خب بالاخره قرآن میخونه، مطالبی که انسان رو، اشعاری که انسان رو ترغیب به زهد میکنه، فضائل ائمه و فضائل نمیدونم خوبان رو میگه، علتی که اینها این زهد و فضائل و اینها خصوصیتش اینه که لیست به غنائن. بخواد دفاع هم بکنیم از این ترکیب، علتی علتی میتونه صفت برای این ستا باشه، میتونه صفت برای قرائت باشه. اگه صفت برای قرائت باشه خوب دقت کنید رفقا، صفت برای قرائت باشه خب میتونیم معنا کنیم که منظور چی؟ قرائتی که لیست به غنائن. قرائت دو جور کیفیت داره، کیفیت غنایی، کیفیت غیر غنایی. خب اینجا حضرت میخوان بفرمان که چی؟ قرائتی که به کیفیت غنایی نباشد. خب این خلاف مدعا میشه، خلاف اون چیزی میشه که ما دنبالش هستیم. ولی اگه صفت برای چی بگیریم؟ صفت برای قرآن و زهد و فضائل بگیریم، همون چیزی میشه که ما دنبالش داریم میگردیم، یعنی شاهد میشه بر همون احتمالی که از روایات دادیم و مؤید برداشتی که از روایات شد و به عنوان اشکال مطرح شد. مؤید آره، یعنی خود اینها غنا نیست. صفت بکنید خود قرآن و فضائل و اون یکی چی بود؟ زهد. خود اینها غنا نیست. خب حالا از بین این دوتا از نظر ادبی ما این علتی رو اگر شک بکنیم که قید برای این ستاست یا قید برای اون قرائتیه که قبلش اومده، باید چیکار بکنیم؟ فایده‌ای دارن میگن الاغرب یمنع الابد، لذا از هر اینی که برای این ستا بگیریم، خب از هر اینی که برای این ستا بگیریم، طبیعتا برای این ستا بگیریم میشه قید توضیحی. خب قید توضیحی میشه یعنی چی؟ یعنی قرآن و زهد و فضائلی که اینها غنا نیستند. خب اینم شد باز دوباره از قبیل مقولت کلام، یعنی این کلامها، این محتواها غنا نیستند. نه اینکه نمیخواد بگه کیفیتشون غنا نیستا، نه میخواد بگه این محتوا اینا غنا نیستند، در مقابلش یه چیزای کلامهای دیگری هستن که اونا چی هستن؟ اونا غنا هستن.
بگیم
لیست غنائن، بگیم لیست غنائن.
آخه وقتی که
قرآن
هیچ چیزی
اینجوری
نیستش،
تو
یه
قید
زدم صفت
رو بردم. نه گفتم توضیحیه.
خب توضیحیه.
خب
فقط درای فضائل باشه
اینجوری
درست میشه.
خب باشه فضائل هم باشه، فضائلی که غنا نیست. خب فضائل
نه،
خب شما داری به قرائت میزنی، به قرائت بزنیم خلاف مدعا میشه. فضائل یعنی فضائلی که میگه اون خانم، بله
فضائلی که قرائت میکنه،
اون خانم قرائت میکنه اشکال نداره، اون فضائلی که قرائت میکنه طبیعتا قرآن، یعنی آیات قرآن، کلام قرآن، زهد هم یعنی کلماتی که مربوط به زهده، فضائل هم اون کلماتی که اشعاری که مربوط به فضائله، حالا فضائل معصومین، فضائل پیغمبر، بالاخره ائمه. مرحوم شیخ عرضم خدمتتون، به نظر ما این استشهاد به این روایت که دارن میکنن، استشهادشون مبتنی بر اینه که اسفند دوست کردن. استشهادشون مبتنی بر این هست که ما این علتی رو صفت برای قرآن و زهد و فضائل بگیریم، خب طبیعتا صفتش هم صفت توضیحی میشه که اینها غنا نیستن. خب اینها ببینید، از مقوله کلامن یا از مقوله کیفیت الکلامن؟ از مقوله کلامن دیگه. این کلامها غنا نیست، این محتواها، این مضامین، بفرمایید این مضامین غنا نیست. از این استفاده میشه که غنا رو برده توی فضای چی؟ توی فضای مضامین. که ما دو جور مضمون داریم، مضمونی که غنا هست، مضمونی که غنا نیست. خب مضمون قرآن و زهد و فضائل، این مضمون غنا نیست، مضامین دیگری وجود داره که غنا هست. خب این قرینه است برای اینکه غنا رو برده توی فضای چی؟ تو فضای مضمونی، با این تعبیر که عرض کردم دیگه، دارم تکرار میکنم حرفای قبلی مون.
یعنی الان تعبیر استعمال که شرک
داره، بالاخره
تو
هر
استعمال ما
یه مستعمل
داریم،
مستعمل
میشه
واژه
غنا،
مستعمل میشه مضمون
کلامی.
بله بله بله، غنا اینجا از قبیل چی است؟ از قبیل کسی که این جمله رو فرموده، آره چه امام معصوم چه مرحوم صدوق، فرقی نمیکنه. خب تو این جمله که گفتن لیست به غنائه، ناظر به چی بودن؟ ناظر به مضمون کلام بودن. کنده مضمون کلام تقسیم میشه به دو قسم، قسمیش که غنائه، قسمیش که غنا نیست. اون چیزایی که گفته شد لیست به غنائه از سنخ مضمون کلامه دیگه، از سنخ کیفیت و کلام نیست که. قرآن و فضائل غنا از سنخ مضمون کلامه، از سنخ محتوای کلامه، نه از سنخ کیفیت ادای کلام. هیچ مشکلی پیش نمیاد، اتفاقا قرینم داره که باید به همون بزنیم، خیالتون راحت کنم. ولی شیخ میفرمایند، من طبیعتا گفتم وجه استدلال شیخ مبتنی بر اینه که علتی رو شما صفت برای القرآن و زهد و الفضائل بگیرید.
گرفتیم چه دیگه؟ زهد و فضائل اصل در قرآن، یعنی قرائت زهد
نه.
قرائت فضائل
آره دیگه. نه 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 نه، قرائت اینها که اینها، نه اینکه قرائت اینها، اینها غنا نیست، نه اینکه قرائت اینها غنا نیست. اگه قرائت بخونه که خوبه. ببینید اگر صفت برای قرائت بگیریم که خلاف استفاده میشه که شیخ دارن میکنن. شیخ میخوان از این روایت استشهاد بکنن، عرض کردن با اون نکته که الاغربی هم نهول ابعد، این ظهور سازه. الاغربی هم نهول ابعد توی بحث حالا بالاخره ضمیر و اسم اشاره و عرض کنم صفت و اینا، این ظهور سازه. خب ظهور سازه، البته به شرط اینکه قرینه برخلافش نداشته باشیم. بله اگه قرینه برخلافش داشته باشیم، یه نکته‌ای داشته باشیم که اون طرف رو اظهر میکنه، رجوع به ابعد رو اظهر میکنه، خب اون رو عرض میکنیم. ولی بالاخره خود این فعل جمله یه قرینه میتونه بشه بر چی؟ بر ظهور. خب شیخ داره همچی چیز رو عرض میکنه. ببینید جای مباحثه مناقشه داره، من فعلا حرف شیخ رو دارم تفسیر میکنم براتون، عجله نکنید رو خواه. ولی اون جوه الان تفسیر رو، تفسیر یعنی اون جمله یعنی که توی حدیث اومده، امکان داره جزء کلام امام باشه، امکان داره چی؟ جزء فرمایش مرحوم صدوق باشه. خیلی زیاد توی احادیث مرحوم صدوق خیلی زیاد پیش میاد که یه چیزی تفسیر میشه. غیر از اینم بوده، جای دیگه من سراغ دارم که این کلمه یعنی یا اعنی مثلا چیزی میاد، عرض کنم فقها ها تردید کردن که این جزء کلام معصومه، جزء حدیثه، یا چی؟ تفسیریست که مرحوم صدوق فرموده. میفرمان که ولو جو علت تفسیر رو من از صدوقه، تفسیر یعنی که توی عبارت اومده اگر از صدوق باشه، دلالت استعمال ایزن. خب اون هم دلالت میکنه بر استعمال، یعنی دلالت میکنه که کلمه غنا به معنای عرض کنم خدمتتون صفت محتوا و مضمون استعمال شده در زبان عربی، اونم در عصر معصومی، چون صدوق متصل به عصر معصوم بوده دیگه. و کذا لحو الحدیث، خب همچنین از لحو در مورد قول زور گفتن به تفسیر قول زوره بهی، خب لحو الحدیث اونجا نگفتن، اول گفتن که طایفه اولا بل ثانیه لتفسیر قول زور بهی، خب خوب بود همونجا لحو الحدیث هم میگفتن ولی نگفتن، تأخیرش انداختن. و کذا لحو الحدیث بناءً علی انه من اضافه صفته چی الی الموصوف، این دو تا احتمال داره، لحو الحدیث امکان داره از قبیل اضافه عرض کنم خدمتتون که صفت به موصوف نباشه، خب یعنی الله فل حدیث، الله لل حدیث، اگه این باشه میشه چی؟ میشه از مقوله کیفیت الکلام، چون الله به فل حدیث، دقت بکنید، لحنی که در حدیث ایجاد میشه، حدیث رو شما فرض میکنید، خب این درش لحن ایجاد بشه، یا الله لل حدیث، لحنی که برای حدیث آرز میشه، بر حدیث آرز میشه، حالا اضافه رو چه لامیه بگیرید، اختصاصیه بگیرید، چه اضافه رو ظرفیه بگیرید، فرق نمیکنه. اگر اضافه رو اینطور بگیریم بگیم اینا مضاف مضاف الیه هستن، در اصل صفت موصوف نبودن، در اصل که قلب شده باشن، میشه من به مقولت کیفیت الکلام. ولی اگر بگیم نه این چی هست، در اصل صفت موصوف بوده، الحدیث و لحو بوده، الان لحوش به حدیثش اضافه شده، باید برگردونیم به اصلش. به اصلش هم که برگردونیم، بفرمایید اصل در اسناد اینه که اسناد حقیقی باشه، الحدیث و لحو یعنی الحدیثی که خود اون حدیث لحوه، نه کیفیتش لحوه، بخواه بگیم کیفیتش لحوه اسناد مجازی خلاف ظاهره. و کذا لحو الحدیث منتها بناءً علی انه من اضافه صفت الی الموصوف. نتیجه آقا، نتیجه این روایات، نتیجه این روایات اینه که فیختص الغناء المحرم، با توجه به این دو تایپ سه تایپ روایت، دو تایپ روایت، یختص الغناء المحرم به ماکان مشتملن علی الکلام الباطل، غناء حرام یعنی کلامی که خب اون چیزی که مشتمل بر کلام باطله، حرفها و محتوا و مزامین، مزامین باطل و نادرستی، غناء حرام این میشه. از این روایت معلوم میشه که اینه که حرامه در اسلام. فلا تدل علی حرمت نفس الکیفیه ولو لم یکن فی کلام باطل، دیگه حرمت کیفیت ازش بر نمیاد، حالا کیفیت چه در کلام باطل باشه در کلام غیر باطل، دیگه حرمت اون ازش بیرون نمیاد. و من و با این توضیحاتی که دادیم، تظهر الخدشه فی طائفت ثالثه، خب میشه در طائفه سوم هم خدشه کرد، که بگیم اونجا هم که لایش حدون از زور، کی گفته که زور به معنی کیفیت باطله، اونجا هم احتمال میدیم که زور به معنی چی باشه، به معنی مجالسی که لایش حدون از زور، لایش حدون مجالس از شهود، اینجا معنی حضوره، دقت کنید، لایش حدون از زور یعنی لایح زرون فی مجالس زور، اونجا هم میتونیم بگیم چی، با این توضیحی که داده شد احتمال میره که زور به معنی چی باشه، به تعبیری مجالس و زور، مشاهد و زور، منظور اون مجالسی باشه که حرفای باطل درش زده میشه، حرفای چرند و پرند و بی اساس و خلاصه بی مبنا درش زده میشه، نه اونجایی که کلماتی که حرفایی که کیفیت اداش کیفیت باطلی است. همین مقدار که آقا ازا جاهل احتمال بطل استدلال، احتمال شده احتمال مقبولی، این احتمال اگر اومد طبیعتا دیگه نمیتونیم از اون آیه برای حرمت کیفیت باطل استفاده کنیم. خب و منه تظهر الخدشه فی الطائفه الثالثه حيث ان مشاهد از زور التي مدح الله تعالی من لا يشهدها یا مجالس التغني بالاباطيل من الكلام، نه اینکه کیفیت تغنی کیفیت لحنی و کیفیت باطل باشه، بلکه محتوای تغنی، محتوای چی است؟ محتوای باطلی است. فل انصاف، مرحوم شیخ خب تا الان اشکال کردن، بعد از اشکال میخوان چیکار کنن؟ انصاف به خرج بدن. شیخ میفرمان که درسته که اشکال کردیم تو هر سه طایفه، و هر سه طایفه رو برای اثبات حرمت غنایی که مدعای ما بود، مدعای فقها بود، اون که مدعای فقها بود چی بود؟ غنایی به مقولت کیفیت الکلام بود، اونی که در عرف گفته میشه غنا چی است؟ غنایی به قبیل کیفیت الکلام، در عرف خونه، عرف که به محتوای باطل که غنا نمیگن، که به فرضم که ما بگیم این روایات دلالت میکنه، این آیات دلالت میکنه، طبیعتاً یه غنای تعبدیه، یعنی یه چیزیست که به معونت تعبد داریم بهش غنا میگیم. عرف که به این غنا نمیگه که، به محتوای باطل که عرف غنا نمیگه که، عرف به چی؟ یه نوع کیفیت خاص به آواز خوندنه که غنا میگه. خب که میرسیم بعداً معنا میکنیم اینا رو. حالا بالاخره با این توضیحات ما نتونستیم اونی که عرض کنم غنای عرفی است و مد نظر فقهاست متایف و هست فرمتش با اینا نتونستیم ثابت بکنیم. ولی شیخ میفرمان انصاف اینه که، انصاف اینه که این لحو الحدیث، لحو الحدیثی که در آیه شریف اومده، این اشعار داره به این که، اشعار داره به این که عرض کنم علت این که لحو الحدیث و شعار مقدس حرام کرده به خاطر چیشه؟ به خاطر لحوشه. خوب دقت کنید شیخ چجوری پول میزنه. علت این که شعار مقدس لحو الحدیث رو اشعار داره، البته حالا اشعار هم یعنی ظهور ضعیف، ظهورش خیلی ظهور آنچنانی نیست، این که شعار مقدس الحدیث و لحو رو حرام کرده، حدیث رو به وصف لحوی بودن حرام کرده، تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، مشعر به این است که علت برای حرمت این حدیث لحو بودنشه، علت برای حرمت لحو بودنشه. اگر لحو بودن علت برای حرمت شد، اگر لحو بودن علت برای حرمت شد، بنابراین هر چیز دیگری هم که لحو بشه علت تو عمم و تو خصص، حالا چه محتوای کلام لحو باشه، چه کیفیت کلام لحو باشه، چه تکون دادن بدن لحو باشه. خب رقاصی هم از همین باب میگن حرامه دیگه، تکون دادن بدن هم، حرکات موزون بدن هم اگر لحو باشه، کف زدن هم اگر لحو باشه، اونم میشه چی؟ اونم میشه حرام، چون علت تو عمم و تو خصص. اگه قرار شد علت باشه لب، علت باشه لب، این دیگه منحصره در مورد خودش که مضمون و محتوای کلام باشه، منحصره در اون نمیشه. مثل چی؟ لا تأکل رمان لن و حامز، یادتونه که ازش استفاده میشه که چی؟ رمان حامز خوردنش حرامه، هر چیز حامز دیگری هم خوردنش حرامه، چون علتو تو عمه. پرتقال حامز هم خوردنش حرامه، سیب حامز هم خوردنش حرامه، نارنگی حامز هم خوردنش حرامه. اینجا هم استفاده از این که حضرت خدای تعالی میفرماید که چی؟ لحو الحدیث، یعنی الحدیث اللحو، این رو حرام فرموده، از این استفاده میکنیم که نکته حرمتش لحوه، علتش لحویته. حالا که علتش لحویت، علت تو عمه. خب هر چیز لحوی حرام میشه، من جمله چیزهای لحو چی است؟ کیفیت الکلامه. اگر کیفیت الکلام هم، کیفیت الکلام هم لحوی بشه، اونم حرام میشه. خب عرضم به محضرتون، ببین اصلا ورودی شیخ به مسئله غنا خیلی جالبه، ورودی مرحوم شیخ به مسئله غنا خیلی جالبه، با این آیات ورود میکنه ایشون، آیات هم اول اشکال میکنه، بعدن یه پل میزنه که نکته حرمت غنا لحوه، و از اینجا شروع میکنه همین رو پرورش میده. نه این اشعار داره، منتها ادامش روایات متعددی مرحوم شیخ میاره که اصلا معیار اینه. خب از این آیه، از این آیه، آره نه اتفاقا نمیشه گفت قبل، البته خب نگاه فقها متفاوته، شاید بشه گفت که قدمای مقداری چیز بودن، اسمی بودن، یعنی اسم غنا برشون، عنوان برشون مقدم بوده. ولی مرحوم شیخ قبلا هم یه نکته خدمتتون عرض کردم رفقا، ببینید ما مواردی در شریعت داریم که عرضم به محضرتون، یه دستبندی زمان حالا عرض کردم، بذارید من کاملش بکنم، یاد تو بحث تشبیه گفتم بعضی از عناوین اصلا در لسان عدله نیومده، خب در لسان عدله نیومده، اینا رو بخوایم قربتش ثابت بکنیم، حکمش ثابت کنیم، بعد چیکار کنیم؟ خود بریم سراغ اطلاقات عمومات، یا ببینیم سراغ ادله خاصه، ببین آیا میشه از یه موردی الغا خصوصیت کرد به این بگیم که اینم حکمش مثل اونه، یا ببینیم سراغ عمومات ببینیم منطبق برای این میشه منطبق نمیشه. یه مواردی هست عنوانش در لسان ادله اومده، خوب دقت کنید، این مواردی هست که عنوانش در لسان ادله اومده، اینطور نیست که همیشه، اینطور نیست که همیشه حرمت روی خود اون عنوان رفته باشه، نه، بعض وقتا حرمت روی خود اون عنوان نرفته، حرمت روی عنوان دیگری رفته، دارم عناوینی که تو لسان عدل اومده میگم و حرمت روی عنوان دیگری رفته که اون عنوان دیگر منطبق بر این مورد هم میشه. نمونهش سب بود دیگه، یادتونه که تو بحث سب چی گفتیم؟ تو بحث سب فرمود شیخ چی فرمود؟ فرمود سب حرامن بالعدلت الاربعه لانه ظلمن و ایزا و ازلال. خب چون ظلم و ایزا و ازلاله، ظلم و ایزا و ازلال هم بالعدلت الاربعه حرامه، پس سب به خاطر این حرام شده. یعنی با این که ما روایات متعددی هم داریم که حضرات از سب نهی کردن، ولی شیخ میگه چی؟ شیخ میگه حرمت سب به خاطر این سه تا عنوان، ایزا و ازلال و ظلم. بله بله احسنتم، حرمتش به عنوانهی نیست. خب حالا اون جایی هم که رفقا به این شکلیه، به این شکله که عرض کنم خدمتتون که یه عنوانی در شریعت اومده و حکم حرمت برش بار شده و ما میگیم که حکم مال خود این عنوان نیست بلکه مال یه عنوان دیگری است، اثر هم داره ها، توی فروعاتش توی استثناءاتش خیلی اثر پیدا میکنه. اون جایی که این طوریه گاهی اوقات هست مسئله خیلی روشنه، مسئله خیلی روشنه، چون میبینیم ذیل روایاتش متعدد، موارد متعدد داریم در ذیل روایاتش که حضرات فرمودن که اینو خدا حرام کرده به خاطر اون نکته بوده. خب نمونهش بحث غنا، نمونهش بحث غنا، ما روایتی داریم که خود عنوان غنا رو حرام کرده. خب روایت بسیار زیادی داریم که غنا رو مذمت کردن و چیکار کردن در ذیلش، گفتن به خاطری که مصداق لحوه، لغوه، باطله. خب این عناوین اومده، این عناوین هم خیلی متقارب به هم هستن دیگه. خب اومدن فهمودن که چون مصداق اینه، خب اینجا به وضوح فقیه میتونه استظهار بکنه که نکته حرمت خود عنوان غنا نیست، بلکه نکته حرمت چی هست؟ اون لغو و لغو و باطل این حرفا هست. خب یه جایی از کار به این راحتی نیست، مثلا تو بحث سب کار به این راحتی نیست، چون ذیل روایت سب، خب روایت سب خیلی به این وضوح ما نداریم که چی؟ به این وضوح ما نداریم که نکته حرمت ظلم و ایذا و ازلاله، برخلاف بحث غنا که شما بسیاری از روایات باب غنا رو نگاه کنی قشنگ ازش روشن میشه، ظهور داره، حالا یا اشعار داره که نکته حرمت غنا چی هست؟ لغوه. خب عرضم به محضرتون، ملاحظه بفرمایید، میفرمان فل انصاف انها لا تدل على حرمت نقص الکیفیه الا من حیث اشعار، اشعارش هم عرض کردم تعلیق حکم على الوصف مشعران بالعلیه، چون لغو اینجا چیز شد دیگه، وصف شد برای حدیث، الحدیث و لغو شد حرام. خب حدیث با وصف لحیت شد حرام، تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، ظهور در علیت نداره، بل اگه شرط بود شرط ظهور در علیت داره. میرسیم روایت چون میگن دیگه،
مثلا
میرسیم بعدش بحثش مفصل میاد انشاءالله. بله یعنی خود عنوان غنا عجیبه، بعضی ناشیگری کردن بین معاصرین، یعنی کسی که مکاسب خونده اگر فتوای اینجوری بده خیلی عجیبه. حالا قبل از مکاسب امکان داره که از معاصرین، حالا مطرحی هم نیست، شاید معروف بی سوادی هم باشه، اومده گفته که آقا عنوان صدق اسم غنا هر جایی که بکنه حرامه، ازش استفتا کردن، این سرودا که حزب الله لبنان میخونن اینا حلاله حلاله حرامه، میگه که صدق اسم غنا بکنه، صدق عنوان غنا بکنه حرامه، سرودای انقلابی حرامه حلاله، میگه اگه صدق عنوان غنا بکنه که میگم صدق میکنه حرامه، چون اینا آواز خانیه. با اینکه بو دیگه شیخ انصاری اینو کامل حلش کرده که آقا اصلا غنا، خود عنوان غنا، خود اسم غنا هیچ خصوصیتی نداره، همه حکم، همه نکته توی چی است؟ توی لحوه، لحو و لغو و باطل و اینها که اون داشت هم عنوان لحوه، همه نکته توی اینه. خب لذا این بله قدمای ما برخی این رو داشتن، حالا مثلا شهید ثانی رو نگاه بکنید، شهید ثانی داره این رو که اسم غنا صدق بکنه، عرفن غنا برای صدق بکنه، ولی خب توی تعریف امروزی دیگه، حالا بعد از مکاسب خیلی به نظر میرسه بله سطحی کار کردن و خلاصه همون کم سوادیه که کسی بیاد بگه آقا عنوان غنا مهمه. عنوان غنا شیخ دیگه این مسئله رو کامل حل کرده که عنوان غنا هیچ اهمیتی در این بحث نداره. همه این بحث متمرکز روی چیه؟ روی لحوه. حالا لحو هم بازی بحث خودش بحث مستقلی داره که لحو در اسلام کدوم لحوه که حرامه. مرحوم شیخ میرسن مسئله 20 ان شاء الله بحث میکنه مرحوم شیخ. اونم سرش بحث بین بزرگان که چه لحوی در اسلام شون. بعض مصادیق لحو است که خود حضرات تشویق کردن، لحو المؤمن فی ثلاث مثلا، خب یه چیزا رو به عنوان لحو المؤمن خود حضرات توصیه کردن هستن. و چطور شد لحو که میگن حرامه که؟ یه لحو خاصی است که حالا شیخ یه بیانی دارن ان شاء الله میرسیم مسئله اشون. بعضی بزرگان مثل مقام معظم رهبری مثل استاد ماجرای علی دوست بیان دیگری دارن که همین از همین آیه استفاده کردن سوره لقمان، لحوی که مذلن سبیل الله باشه. مذلن سبیل الله باشه یعنی چی؟ یعنی موجب این بشه که انسان نسبت به اعتقاداتش و التزامات دینی سست بشه. خب اثرش این باشه که انسان نسبت به اعتقادات دینی سست بشه، نسبت به التزامات عملی دینیش سست بشه. خب لحو اینجور معنا کرد، لحو حرام رو اینجوری معنا کرد شیخ. منشأ نگاه میکنه، اینا اثری نگاه میکنن، دقت بکنید اینا اثری نگاه میکنن، شیخ سببی نگاه میکنه، اینا مسببی نگاه میکنن. یعنی لحوی که مسببش این باشه، اثرش این باشه. ولی شیخ انصاری سببی نگاه میکنه، میگه لحوی که ناشی از شدت الفرح و البتر باشه. ایشالا مسئله 20 میرسیم. خب بگذاریم، خیلی رفتم تو حاشیه، برگردیم توی متن.
خود معنی لحو و دقیقتش میشه الان لحو و لغو و باطل اینا همش یه معنا میدن؟
اینا ببینید بذارید برسیم بحثش مفصل خدمتتون میگه، اینا همش یک واقعیته. منتاب یه بحثی در مورد بحث لغت میگفتم خدمتتون که علمای لغت یک واقعیت رو هر کدامشون از یه حیثیت نگاه کردن، با توجه به همون حیثیتی که خودشون دیدن تفسیر کردن. خب اینجا ما میگیم خدمتتون که یه حقیقت واحده‌ای هست که این حقیقت واحده رو از حیثیت‌های مختلف که بهش نگاه میکنیم عناوین مختلف امکان داره برای استدلال بکنه. خب ببینید یه چیزی هست که چیز بی ارزشی است. خب که این چیز بی ارزش موقعی که انسان مشغول بهش میشه، مشغول بهش میشه، از چیزهای دیگه باز میمونه، از چیزهای دیگه باز میمونه. به اعتباری که این چیز بی ارزشی هست بهش گفته میشه باطل، بهش گفته میشه لغو. خب به اعتبار این که موقعی که انسان بهش مشغول میشه از چیزهای دیگه باز میمونه، اصلا معنی لغو اینه دیگه. لغو الهاکم و تکاثر، الهاکم و تکاثر یعنی چی؟ رجال و لا تلهیه، یعنی مشغول بشه آدم به یه چیزی از یه چیز دیگه باز بمونه. خب یه حقیقت واحده ایست که یه چیز بی ارزشی که انسان مشغولش بشه و از یه چیزای دیگری باز بمونه، که طبیعتا اون چیزای دیگه هم هر چیزی رو هم عرض کنم موجب حرمت نمیشه. اونجایی که اون چیز دیگری که آدم در اثر مشغول شدن به این ازش باز میمونه اعتقادات و التزامات دینی باشه، در این صورت، در این صورت است که حرامه. خب لذا این لغو و لهو و باطل هر ستاش یه مطلب رو میخواد بگه، منتها با دو نگاه، نگاه های یعنی از زاویه نگاه فرق میکنه. خب زاویه نگاه فرق میکنه. بذارید اینا رو بعدا ان شاء الله میرسیم مفصلتر بحث میکنیم. فل انصاف انها لا تدل على حرمت نفس الکیفیه الا من حیث اشعار لهو الحدیث به کون لهو على اطلاقه مبغوضا لله تعالی. از این جهت که اشعار داره که لحو، این لحو الحدیث اشعار داره که لحو علی اطلاقه، علی اطلاقه هم از چی استفاده کردن؟ از مفهوم تعلیل، از تعلیلو یعمم، العلتو تعمم، علی اطلاقه مبغوضا لله تعالی. و کذا زور به معنی الباطل، اونم همینطور. خب از زور، قول از زور، علت این که قول از زور حرامه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه زور باطله، باطل باطل بودن، حالا باطل بودن اگر قرار شد مبغوض شارع باشه خب فرقی نمیکنه حالا چه محتوای باطل باشه چه کیفیت باطل باشه. و کز از زور من باطل و ان تحقق فی کیفیت الکلام لا فی نفسه کما اذا تغنا فی کلام حق من قرآن او دعاء او مرثیت. و بل جمله جمع بندی کنیم و کل صوت و این تحقق، یعنی حتی اگر تحقق پیدا کنه این لح و زور، خب این لح و زور تحقق پیدا کنه فی کیفیت کلام. تا الان کلام بود ولی با این توضیح تعمیم دادیم دیگه، گفتیم چه کلام چه غیر کلام. در کیفیت کلام هم که دیگه کلام نیست، در اون هم اگه تحقق پیدا کنه، حتی بفرمایید در حرکات بدن، حرکات بدن مصداق چی بشه؟ مصداق لفظ. رقاصی همینه دیگه، کف زدن لحوی همینه دیگه. فی کیفیت کلام لافی نفسی کما اذا تغن لافی کلام حق یا کلام من حق من قرآن او دعا او مرثیه. و بل جمله و بل جمله فکل صوت، دقت بکنید، هر صوتی که نگفتن کلام ها، گفتن صوت، صوت یعنی همون کیفیت کلام، حواستون باشه. فکل صوت یعد فی نفسی معقف النظر عن الکلام المتصوت به، هر صوتی که فی نفسه با قطع نظر از اون کلامی که تصوت بهش کردیم، کلام یعنی محتوا، هر کیفیت صوتی که فی نفسه مع قطع نظر از کلامی که تصوت به اون کلام کردیم، یعد لهوان، خب لهوان و باطلان فهو حرام. و نتیجه گیری آخری شیخ اینه که کار و محتوا نداریم. اگر کیفیت و صوت، خود صوت لهو و باطل محسوب بشه، همین مقدار کافیست برای این که بگیم چی از حرامه. و مما، از اینجا چکار میکنن شیخ؟ از اینجا شیخ دیگه تا الان پل زدن، دقت بکنید رفقا، پل زدن، گفتن که میشه از این روایت استشعار کرد. استشعار یعنی ظهور ضعیف، اشعار دیگه، استشعار یعنی استظهار ضعیف، ظهور ضعیف. از اینجا به بعد پلشون رو زدن دیگه، از اینجا به بعد میخوام بگم که اتفاقا ما روایات متعددی داریم که معیار و منات در حرمت غنا رو چیکار کردن؟ لغو و باطل و لغو این چیزا قرار دادن، لغو و لغو و باطل و لعب، این چهار تا عنوان. لعب هم ببینید، لعب هم همون حرفی که عرض کردم، یه مفهوم واحده، لعب، لعب با عین، بازی. هر بازی حرام نیست، نه، هر بازی حرام نیست، همونطور که هر لعبی حرام نیست، همونطور که هر باطلی حرام نیست، همونطور که هر لغوی حرام نیست. خب همه اینها میتونن در شیء واحد جمع بشن. اون شیء واحدش هم چی؟ اون شیء واحدش هم چیزی که انسان، چیز بی ارزشی که انسان مشغولش بشه، خب مشغولش بشه، باش بازی کنه، باش مشغول بشه، که این موجب این بشه که التزامات و اعتقادات دینی من سوس بشه. طبق نظر از داغا و آقای علی دوز
پیش نمیاد.
چرا پیش نمیاد؟ خوبم پیش میاد. اگر
ما اجلا ملاقایی
کن
ببینیم،
اما ما اگر
میشه
بده
ممکنه نماز مونت
کنیم سر زور کنشه از اون. نه نه دقت بکنید، لازم نیست، همین مقدار که موجب این میشه که ولو تدریجن، دقت بکنید، ولو تدریجن، ولو تدریجن التزامات دینی شما رو سست بکنه یا اعتقادات دینی شما
احراز بشه
دیگه. بله بله، باید احراز بشه.
شخصی
ببینید، حالا ببینید، حرص کنم خدمت، بله
شخصی مثلا یه من چیزی برامش،
حالا میرسیم اون رو هم میرسیم که بعضا اشخاص طرف مثلا مصیبت دیده است، بدترین ترانه هم بذاری هیچیش نمیشه، اینقدر به فکر مصیبتش هست که هیچیش نمیشه. یا برعکس کسی که دلش آماده است، زنگ قبل از اخبارم تخت تخت سه تا تخت تخت میکنه، اونم به شنوه رقاصیش
میکنه.
میرسیم اون بحثش مفصل میاد در ادامه. آقا و مما یدل، استراحت کنیم یا بریم کلن؟ نمیخواد بخونیم بعدش بریم کلن؟ چیزی نیست، بذارید یه دو صفحه بیشتر نمیم سوال آخر رو باید خونیه بعد چی نداری؟ عرض کنم خدمتتون که میخوای استراحت کنید، باشه اشکال نداره، استراحت کنید خطا برگرد، یه دقیقه رو دیگه برگردید انشاءالله. الحمدلله.